در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آقایان و بانوان، بینندگان جان، شنوندگان محترم، همراهان وفادار برنامه سمت خدا، سلام بر شما. به برنامه این هفته و در این چهارشنبه خیلی خیلی خوش اومدید. خوشحالیم از این کنار شماییم. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. چهارشنبه دیگه و باز هم سمت خدا با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین حجای نظافت. امیدوارم که همراهی بفرمایید 40-50 دقیقه پیش رو و هر آنچه میگیم، هر آنچه میشنویم و میبینیم جزو بهترین اعمال و عبادات ما ثبت بشه انشاءالله. لطفاً کنار ما باشید. حجای نظافت عزیز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم، خیلی ممنونم. رسیدم به خیر آقا.
خیلی ممنون، تشکر.
شما زحمت میکشید از
داغو بودید.
ممنونم، محبت دارید.
شما بینندگان عزیز
زنده باشید. در مورد اصول ارتباط مؤثر، یکی دو هفته ای هست که خلاصه حرفای ارزشمندی رو از شما یاد میگیریم. امروزم
بزرگوارید، بحث ما پیرامون ارتباط مؤثر بود. خیلی بحث مهمیه، چون که اگر ارتباط ما ارتباط سازنده و مؤثری نباشه، کفش اینه که عمرمون هدر رفته، بدترش اینه که زندگی همون جهنم میشه، زندگی سرد میشه، بیروح میشه و مشکلات اقتصادی مضاعف میشه. اونایی که ارتباط مؤثر و سازنده با هم دارن به این اصولی که میگیم رعایت میکنن، گیرم اگر مشکلم داشته باشن اون مشکلات آسان میشود. ولی اگر ارتباط مؤثر نباشه مشکلات مضاعف میشه. خودمون اصلا برای هم میشیم مشکل، به جایی که دوا باشیم درد هم میشویم. دو نوع جهنم داریم، یک جهنم نقد، یک جهنم نسیه. اون جهنم ابد تا آدم نمیره نمیره اونجا. جهنم نقد همینه که گاهی آدما زندگیشون رو جهنم میکنن با اخلاقشون، با ارتباط غیر مؤثر و سازنده. بهشت هم دو نوعه، یه بهشت نقد داریم یه بهشت نسیه داریم. اون بهشت ابد باید بمیریم انشاءالله بریم، تا زنده هستیم خدا دوست داره دنیا هم بهشت باشد. تو بهشت اخلاق زندگی کنیم، بهشت آداب زندگی کنیم، بهشت مهرورزی، به این میشه بهش. و نمیشه کسی جهنمی زندگی کنه و بهش بره. هر کس جهنمی زندگی کنه جهنم میره، هر کس بهشی زندگی کنه بهش میره. یه ارتباطی بین دنیا آخرت هست. میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما. هر کی تو دنیا کوره، اونجا هم کوره. این کور منظور کوریه، چشم دله. یعنی هر کسی اینجا داره با اخلاق بد زندگی میکنه، آدمایی که اخلاق بدی دارن دیگران رو تحت فشار روانی قرار میدن، خودشون هم شکنجه میدن و زندگیشون جهنم میکنن. و طبیعتاً وقتی بعد از مرگ تو اون عالم وارد بهش میشن که از آثار این جهنمی که خودشون به پا کردن، این آتشی که شعله ور کردن خودشون و دیگران رو، روح دیگران رو سوزوندن، از آثار اون پاک بشن. در رابطه با اصول ارتباط مؤثر، جلسه قبل و دو جلسه قبل از کردیم، مهرورزی بسیار اهمیت داره و آثار فراوانی داره و انسان به ما هو و انسان دوست داشتنی است، حتی اگر مؤمن نباشد، تا مرز دشمنی خدا جای محبت هست، مگر اینکه دیدیم یک کسی بنا گذاشته با خدا دشمنی کنه، اون وقتی که دیگه ما میگیم از تو بیزار هستیم. در روایت داریم ان الله رحیم یحب کل رحیم، خدا مهربانه و هر کسی که مهربانه خدا دوستش داره. یعنی اولین اثر مهرورزی اینه که مهرورزان محبوب خدا میشن. و وقتی محبوب خدا شده، این همه عالم انگار با تویه و مشکلات یکی پس از دیگری برطرف میشود. از اون ورش فرمود من لم یرحم لم یرحم، کسی که رحم نمی کنه توقع این که مورد رحمت خدا واقع بشود نداشته باشد.
دقیقا نقطه مقابل ارحم ترحم.
آفرین. یعنی ما باید خودمون رو لیاقت رحمت خدا بکنیم، لایق رحمت خدا بکنیم، این لیاقت رو پیدا بکنیم که رحمت خدا شامل حال ما بشود. فرمود هر کس به مردم، توده مردم ها رحمت فراگیر، فرمود هر کس به مردم رحم نمی کنه خدا رحمتش رو از او دریغ می کنه، خدا نمیذاره رحمتش به اون برسه. در روایتی هست، من تعجب می کنم از پیامبر اکرم فرمود، امیرالمومنین فرمود، تعجب می کنم از کسی که رحمت نداره برای دیگران، برای زیر دستاش توقع داره که مورد رحمت واقع بشود. به ما گفتن آقا به ویژه رحمتتون شامل حال زیر دستان بشود. کیف لم یرحم من دونه، اما چگونه از که رحم نمی کنه به زیر دست داره. ها زیر دست ما گاهی ممکنه همسر ما باشد، گاهی فرزند ما باشد، گاهی توی اداره کسی مدیر کل کارمنده هستن، معلم دبستان دبیرستان شاگرد داره، انواع اقسام زیر دست پیش
یا بره بالاتر یکی که امیریه و رعیتی داره،
بله
حکومتی داره و...
افسریه توی یکی از نهادهای نظامی یا وزیره، بالاخره فرقی نمی کنه. اگر این توقع داره مورد رحمت واقع بشه، باید به همه اینها رحم کنه، رحم کنه. رحمم آقا اصلش قلبیه، بعد آثار بیرونی داره و چقدر خوبه که اول آدم حال دلشو خوب کنه. یعنی تمام حرفای ما، اعمال ما تحت تأثیر حالات درونی ماست. این حال درونی اگه انسان درست کنه، بقیه خود به خود
درست
می شود. و گفتن آقا این رحمت درونی رو داشته باشید، حال دلتون رو خوب کنید. و گفتن آقا سعی کنید محدود نکنید قضیه رو. باز در روایتی هستش که فرمود تزمر لجمیع الناس الرحمه، برای همه مردم از ته دل مهربان باشه. توزمره از ازماره، ازمار یعنی از زمیره، زمیر یعنی باطنه، یعنی در باطنش واقعا رحمت باشه، نه تصنعی و ظاهرسازی و نه، واقعا از ته دل. و به ویژه حالا اگر قرار شد یه گروهی رو انتخاب بکنیم، گفتن به ضعفا بیشتر رحم کنید، رحمت و ضعفا گفتن موجب نزول رحمت می شود. رحمت ضعیفان، کودکان مثلا، یا فقرا، کسی که توانایی نداره، یا کسی که بیمارن، پرستاران محترم با حوصله باشن، بهیاران، دکترای محترم. ببینید با مریض سر کار داریم، با بچه اگه سر کار داریم، اینایی که توی بهزیستی مشغولن، ایتام زیر نظرشون هست، مثل بچه های خودمون باید یتیم رو دوست داشته باشن،
مددکاران.
بالاخره با ضعفای گروهایی هستن که با ضعفا سر کار دارن، کارمندان کمیته امداد، کارمندان بهزیستی. گفتن به ضعفا باید بیشتر توجه کنید. بعد در روایت داریم اگر دست توانایی نداره، گویی پول نداره آدم، گویی نمیتونه کاری انجام بده، فرمود از ته دل دوست داشته باش، کفایته. اگه میتونی که باید اقدام بکنی. فرمود اذا عجز عن الضعفا نیلک، یعنی اگر قدرت نداری نمیتونی اقدام بکنی، همین رحمت کفایت میکنه. و قطعا اگر کسی از ته دل دوست داشته باشه، خدا براش راهی جلو پاش میذاره.
بله.
بابش باز میشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در روایتی هست آقا مهرورزان بیشتر محتاج مهرورزی هن تا اون ضعفا. ما احتیاج داریم.
نیاز ماست.
نیاز ماست.
برای رشد خودمون.
آفرین. اگر ما عاشق روحمون هستیم. اگه دوست داریم آخرتمون آباد بشود. اگه دوست داریم لایق رحمت خدا بشویم. راهش اینه. بس ما محتاجیم. ولذا قرآن میگه این احسنتم احسنتم لانفسکم. خوبی کنید به خودتون خوبی کردید. ولذا میگن منت نذارید. اصلا من نذارید منت بذارید. شما اگه به کسی خوبی کردید به خودتون خوبی کردید. من اگه به خودم خوبی بکنم از شما توقع دارم. به سر شما باید منت بذارم.
نه.
این فهم اگر بیاد. این فهم اگر بیاد. این توجه اگر بیاد. که آقا خوبی کردن به خودم راهش خوبی کردن به شماست. ببینید آقا ما یه جسمی داریم یه روحی داریم. اما اگه غذا میخواییم بخوریم جسممون رو قوی میکنیم.
بله.
اما اگه میخواییم روحمون قوی بشه باید مهرمون شامل حال دیگران بشود. غذا دادن اطعام در روایت داریم مایه قوت روحه. مایه رشد روحه. تغذیه روح از طریق مهرورزی است. برای این گفتن منت نگذارید و بعد گفتن دامنه رو هم گسترده کنید. در روایت داریم که خوبی حتی به آدمای بد استناء الخير الى كل بر و فاجر. الان ما در شرایطی قرار گرفتیم که بالاخره شیاطین هجوم آوردن و هر کدوممون یه گیری داریم. اون جوون یه جور، آقا یه جور، اون خانم یه جور، اون مسئول یه جور. گفتن آقا محدود نکنید محبت ها را، خیرات را. این ایام عزاداری ابی عبدالله علیه السلام که گذشت چقدر محبت فراگیری بود.
بله.
خیلی زیبا بود واقعا. به عشق ابی عبدالله علیه السلام بارانی از رحمت انگار بر سر همه باریده میشه.
الحمدلله.
و آدم احساس میکنه تمیزتر شدیم، زندگی قشنگتر شد. طرف اصرار میکنه غذاشو بگیری، اصرار میکنه چاییشو بگیری. به عشق ابی عبدالله علیه السلام یه محبت گسترده رو تجربه کردیم و نمیگفتن اگه کسی گناه داره نیاد. اتفاقا خیمه ابی عبدالله علیه السلام جایی گناهکارانه، چون میخوان آدم ها تمیز بشن، میخوان مداوا بشن. فرمود اگر یه کسی احساس کردی اهل نیکی تو نیست، تو که اهلش هستی، فراگیر داشت. و این وسیله هدایت آدم هست، وسیله اصلاح جامعه است. در یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام به ابن جندب، طولانی نکات ظرایف داره، یه تیکش اینه که فرمود یا ابن جندب لا تقل فی المذنبین اهل دعوتکم الا خیر. فرمود اگر با گناهکاری برخورد کردی که مسلمانه، شیعه، در مورد او جز خیر حق نداری بگی. این نگاه اهل البیت. بعد چیکار کنیم؟ فرمود حرم امام زمیری دعاش کن.
آفرین.
دعای کومن میری دعاش کن. بگو خدایا توفیق توبه به او بده. حق نداریم از گناهکار بیزار باشیم. فرمود که هر کس ما اهل البیت رو دوست داره. هر کس ما را قصد میکند.
بله.
یعنی هر کی اومد تو خیمه ابی عبدالله.
خب.
هر کی از همین چایی خورد. هر کس ما رو قصد میکنه، هر کی ما رو دوست داره و با دشمنان ما سر و سری ندارد. و البته مواظب به زبانش هم بشه که مدیون دیگران نشه. فرمود حتما بهشتی میشود. داره که امام صادق علیه السلام یه وقت یه کسی رو فرستاده بودن یه جایی تبلیغ، یه مأموریتی بهش داده بودن. اون مردم هم خب مردم ظاهر الصلاحی نبودن، تربیت شده نبودن. خلاصه این آقا روحش اذیت شد. مثل که الان مثلا بنده برم یه وقت یه جایی میرم تبلیغ که همه ادب میکنن، احترام میکنن، تا یک السلام علیکم میگم همه گریه میکنن، اصلا یه کیفی داره. یه جایی هم برم تحویل نگیرن، خوب گوش نکنن، آداب و رعایت نکنن، خودم اذیت میشه. بعد که از اون مأموریت اومد، امام صادق علیه السلام که دیدنش گفتن که خب چه خبر از حال اون مردم. گفت آقا ما که از اونا بیزاریم. امام صادق فرمود بیزارید؟ ما رو دوست داره بیزارید؟ خوبه من امام صادق تو بیزار باشم؟ خوب خدا از من بیزار باشه؟ یعنی آقا چرا به وجه مثبت مردم نگاه نمی کنید؟ هر کسی عیبی داره. این دستای ما الان به ظاهر تمیزه، میکروسکوپ بذارن بعد میکروبش دیده میشه.
ببین چه خبره.
آره. یعنی بالاخره ما در ارتباط مؤثر همینه، در مواجهه با دیگران مهربان باش و اون وجه مثبتش رو ببین و به خاطر اون عیبش ازش بیزار نباش. اتفاقا وقتی عیبش رو میبینی تو بعد رحمتت بیشتر شامل حالش بشود. مثل پزشکی که میبینه یک کسی گلوش چرک داره، اتفاقا مهربانی اون پزشک رو وادار میکنه که بره درمانش کنه. پزشک از مریض بیزار نیست، از اون بیماری بیزار است. ما باید تفکیک کنیم بین مثلا خدای نکرده یک کسی که شرابخواره با خودش. ما دشمن شرابخواری هستیم، دشمن فساد هستیم، دشمن آدم فاسد نیستیم. آدم فاسد دوست داریم درمان بشه. مهرورزان اینجوری هستن، این مدل امام صادق علیه السلام هست. خب حالا
مدل خدا دیگه.
بله مدل
قرار بود که خدا ما رو با خطکش مثلا اینجوری که ما فکر میکنیم گاهی اندازه بگیره، هیچ کدوممون مورد لطفش نبودیم،
همه اون جهنمی میشه،
همه اون گناهکاریم دیگه به نوعی.
بله. یکی از جلوه های مهرورزی دعوته. آقا اگه میبینیم یک کسی با روضه ابی عبدالله آشنا نیست، با مسجد آشنا نیست، خب دعوت کنیم. ناامیدم نباشی، شاید اثر کرد. امروز اثر نکنه، شاید یک ما دیگه اثر کنه. قرآن میگه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. چه گفتاری بهتر از گفتار کسی که دعوت به خدا میکنه. دعوت کم شده، بی تفاوتیم و چرا ناامید باشیم؟ ممکنه امروز دعوت کنم اثر نکنه، دفعه بعد، دفعه بعد با لسان قشنگ از ته دل دعوت کنیم. میگه یه پیامبری به قومش گفت یا قوم مالی ادعوکم الى النجات، گفت ای قوم من شما رو دعوت به نجات میکنم. یا قوم انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، گفت من واقعا نگران عذاب هستم بر شما. یعنی این گفتگو کردن از سر مهربانی و تعارف هم نداریم، دعوت میکنم این کتاب خوندی؟ نخوندی بخون، بخون اگر خوب بود حرفشو بپذیر. میگه که بخور و ببر.
بله
درست. اگه نپسندیدی نبر. درست. واقعا ما گاهی باید دعوت کنیم آدم‌ها رو، آقا این روایت رو نگاه کن، این کتاب رو بخون، بیا پای این منبر، بیا تو این جلسه بیا. این دعوت خیلی مهمه. یعنی واقعا بعضی از افراد هستن نچشیده میگن نمیخوایم. دیدید گاهی بچه‌ها اینجوری هستن، هرچی میگی بابا اینو بخور میگه نمیخوام، دوست ندارم، میگم نخوردی که. یعنی اون لقمه اولی که میخوره بعد نظرش عوض میشه.
بله.
بسیاری از افراد فرض بفهمید به خاطر بدی که من داشتم از فکر منم بیزار شده، از منش امامان منم بیزار شده و من حالا چون مقصرم بودم اتفاقا باید دعوت کنم بگم آقا حساب رفتار منو به پای دینم نذار، تو خودت بیا بچش، بررسی کن. خوردنیست واقعا دین، چشیدنیست، مزه داره دین. زندگی تو با دینداری شیرینی های خاص خودشو داره. و حالا یک داستانی هست خیلی قشنگه. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام ابو بصیر میگه من همسایه‌ای داشتم و این با سلطان جائر اون موقع ارتباط داشت و مال حرام جمع کرده بود و همیشه مجلس شراب و میگساری و خلاصه گناه تشکیل میداد و چقدر اذیت میشن مؤمنین وقتی همسایه‌شون اینجوری باشه. منتها این تربیت شده امام صادق علیه السلام بود. میگه رفتم بهش گفتم فلانی از این کارا دست بردار، به خودش گفتم و مکررم گفتم ولی دست بر نمی‌داشت.
بله.
منم اصرار میکردم، من یاداوری میکردم. یه وقت یه روز گفت فلانی من مرد گرفتار گناهم. یه دیدید بعضی عادت کردن، عادت به گناه کرده. اعتیاد فقط اعتیاد به مواد نیست، انواع اقسام اعتیاد ها هست. گفتش که من عادت مبتلا شدم و انت رجل معافا، خدا به تو عافیت داده، لطف کرده، تو اهل گناه نیستی. میشه وقتی میری پیش امام صادق علیه السلام مشکل منو به امام صادق بگی؟ میدونست ایشون با امام صادق علیه السلام ارتباط داره. میگه به دلم افتاد که وقتی میرم نزد امام صادق بگم ما یه همسایه داریم داستان زندگیش اینه. میرفتم نزد امام صادق علیه السلام و مشکل این بنده خدا رو گفتم. آقا فرمودن وقتی برمیگردی کوفه خیلی‌ها میان دیدنت، اینم میاد دیدن تو. وقتی اومد دیدنت بگو که امام صادق سلام رسونده، گفته دست از گناه بردار، من ضمانت میکنم تو بهشتی بشم.
به به،
شون میگه من برگشتم کوفه و مردم اومدن دیدنم، اینشونم اومد. وقتی خواست بره گفتم بشین کارت دارم، همه که رفتن خلوت شد گفتم آقا پیام امام صادق اینه. میگه تا گفتم، گفت جدی میگی؟ قسم داد به خدا که امام صادق گفتن من ضمانت میکنم بهشتی بشود، اشکش در اومد، بلند شد رفت، تصمیم رو گرفت. یعنی واقعا ببینید
با دعوت امام صادق،
با دعوت این آقای ابوبصیر بارها و بارها و بارها و با پیام لطف امام صادق که من بهش رو بر او ضمانت میکنم. بله. رفت و میگه بعد از چند روزی یک کسی رو فرستاد دنبال من.
خب
رفتم در خونش، نم پشت در هیچ لباسی نداره و داخل خونه تمام اموالش رو داده بود رفته بود. توبه واقعی، چون مال حرام بود دیگه، کسی میخواد توبه کنه باید مال حرام بده بره، نگه نداره نزد خودش، باید لباسش پاک باشه، مکانش قصبی نباشه، لباسش قصبی نباشه. خلاصه ابوبصیر هم جوان مردی کرد، رفت از دوستاش پول جمع کرد و لباس جمع کرد. اینم یک درسی آقا.
بله.
ما برای توبه دیگران کمک کنیم. شوف اصلا یه نفر یه خطایی کرده رفته زندان، حالا از زندان آزاد شده، خب شغل که نداره، کسی هم که بهش شغل نمیده چون بدنامه، چیکار باید بکنه؟ مجبور دوباره دزدی کنه دیگه. آخه توی نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود شیطان آدم‌ها رو میبره توی تنگنا قرار میده و مجبورشون به گناه میکنه، همه نمیتونن مقاومت بکنن. مؤمنین باید کسی که تصمیم گرفته دیگه دزدی نکنه، تصمیم گرفته دیگه گناه نکنه،
حمایتش
حمایت کنن. حالا ممکن یه نفری کسی نمیتونه و دست به دست هم بدن پول جمع کنن. این رفت پول جمع کرد، براش لباس و امکانات جدید تهیه کرد. خلاصه میگه تموم شد، تموم شد. باز بعد مدتی صدا زد، صدا زد و رفتم دیدم که مریض شده. بعد میگه باز دکتر بردم، هی میرفتم و میامدم تا اینکه در بستر مرگ واقع شد. میگه بالا سرش بودم، قش کرد، به هوش که اومد گفت فلانی امام صادق به وعدش وفا کرد و دیگه مرد. چون میدونید لحظه آخر چشم برزخی بینا میشه، آخرین لحظات. این مطلب رو گفت و مرد. میگه بعد سال بعد که باز رفتم نزد امام صادق علیه السلام، هنوز پام توی دالون خونه امام صادق بود، آقا من از دور که دیدن گفتم فلانی ما به وعدمون وفا کردیم برای دوست تو.
الله اکبر.
این نحوه برخورد با گناهکار رو بعد یاد بگیریم.
بله.
یه دعایی هست در صحیفه سجادیه، دعای 34، خیلی جالبه. میگه امام سجاد علیه السلام وقتی گناهکار میدیدن اینجوری با خدا حرف میزدن، میفهمود اللهم لک الحمد على سترک بعد علمک. گفت خدایا از تو تشکر میکنم، تو رو ستایش میکنم، تو عالم به گناهان من هستی، یه کاری کردی آبروی من نره. یعنی وقتی امام سجاد گناهکار میدیدن به ما یاد دادن که گناهکار دیدید یاد گناهان خودتون بیفتید.
بله.
و خدا را بر پرده پوشیش نسبت به شما حامد و شاکر باشید. فرمود کلنا قد اقترف العائبه، خدا هممون عیب داریم، من تا تو آبروی بعضی را نبردی. ورتکب الفاحشه، همه ما گناهان بزرگ انجام دادیم، تو مفتزه نکردی. و تستر بالمساوی، همه ما در پنهان بدیهایی کردیم، تو دیگران رو برای این بدیهای ما آگاه نکردی. خیلی از نهی ها هست که انجام دادیم، خیلی از امرهای تو رو ترک کردیم، خیلی گناهان رو کشف کردیم، تو هم آگاه بودی. ببین این مدل ما. و حالا امام سجاد میگه فجعل ما سترت من الاوره، میگه خدایا حالا که آبروی ما رو نبردی، گناهان ما رو پوشوندی، عیب ما رو از دیگران پوشوندی، واعظا لنا و زاجرا عن سوء الخلق، این پرده پوشی تو ما را موعظه کند و ما را بد باز بدارد از بد اخلاقی با گناهکار. ما نمیخوایم بگیم آقا تأیید کنیم، کمک کنیم به گناهکار، خب مسئله را حل کنیم، راه حلش چیه؟ میخوام ببینم با تشر میشه، با دعوا میشه، نمیشه، با اخلاق شاید بشود. برای فرعون داریم که خدای متعال حضرت موسی رو که با هارون و فرستاد سراغ فرعون، تازه موسایی که از فرعون فرار هم کرده بود، متهم هم بود، خدا به موسی و هارون گفت قولا له قولا لینا، با نرمی حرف بزنید شاید بپذیره. یعنی گاهی وقتا که ما بد اخلاقی میکنیم با گناهکار، خودمون یک کاری میکنیم که نپذیره، انگار گاهی دنبال حل مسئله نیستیم، دنبال هستیم که دل خودمون رو خنک کنیم،
عصبانیت خودمون رو میخوایم یه ذره
تخلیه میخوایم بکنیم، آره. خودمون راحت بشیم،
آره.
ولی اگه دنبال حل مسئله هستیم،
لو کنت فزن غلیظ القلب،
آره، دوره دیگه،
آره،
این مدل باید یاد بگیریم. آخه بعضی دین دوست دارن، ترویج دینداری رو از مندر آوردی نمیشه که حتی این پیامبر چیکار میکردن، این مدلش چیه؟ حالا پس میگه که خدایا این پرده پوشی را واعظ ما قرار بده، یعنی هی یادمون بیاد ما خودمون هم که گناه داریم و این سبب بشه ما بد اخلاق نباشیم، ان سوء الخلق، و سعی کنیم گناهان خودمون رو محو کنیم، بریم به فکر توبه باشیم. که حالا این دعا طولانی خود عزیزان، دعای 34 رو برن نگاه کنن. خب از شدت خدمت شما، مطلب دیگه اینه که گفتن آقا اگر حاجتی خواستید از خلق خدا بخواهید، ببینید کی مهربانه، در خونه مهربان رو بزنید. البته آدم باید تا جایی که میتونه
رو نزنه،
آره، خدا آبرو سرمایه بزرگیه، ولی گاهی آدم مجبور میشه. فرمود به مهربانان رو بزنید. بعد داره که خدای متعال فرمود اطلب الحوائج الى ذر رحمت من امتی، پیامبر اکرم فرمود حاجت رو از مهربانان بخواهید، اتفاقا اونا روزی داده میشوید، که خدای عزوجل فرموده است رحمت من در بین مهربانانه. یعنی اگه دنبال رحمت خدایه، بره با آدمای مهربان ارتباط بگیره. بعد فرمود حوائج رو از آدمای سنگدل نخواهید. یعنی اگه میخوایم به کسی رو بزنیم، اول باید تو ذهنمون بررسیش کنیم چه جور آدمیه. در یه روایت داریم لا تسأل من تخاف و من اه، از کسی که میترسی رو تو زمین بزنه، نه بهت بگه، اصلا ازو نپرس. اگر نمیدانستی روزه دیدی بی اعتنای، اصرار نکن دیگه، بحث رو عوض کن، بدون آبروی تو خیلی مهمه. فرمود که اگه به آدمای سنگدل رو بزنید، لا ترزقو، رزق بهتون داده نمیشه، به هدفتون نمیرسید. بعد خداوند فرمود سخط و خشم من در بین آدمای سنگدله. با توی روایت داریم خوبی رو از رحمای امت من بخواهید، از مهربانان امت من بخواهید. خوش به حال کسایی که مهربانن،
خوش به حال مهربونا.
فرمود تعیشو فی اکنافهم، در سایه اونا زندگی میکنید. خوش به حال کسایی که حس پدری نسبت به دیگران دارن، یعنی میبینن بیشتر از خانواده خودشون دارن، دوست دارن به بچه محلشون، به کارمندشون، به دوستشون، به این و اون رسیدگی بکنن. به هر حال اسلام گفتیم آیین مهرورزی است، و این فرهنگ سازی نسبت به اینکه مهرورزی در جامعه نهادی نمیشه از طرق مختلف، یکیش اینه که چقدر سفارش کردن برای دیگران دعا کن. عجیبه. حالا من چند تا روایت بخونم.
خود مثلا جلوه در روایت مهربانی دیگه،
بله،
جلوه،
یکی از جلوه‌های مهم مهربانی دعا کردنه.
بله،
مثلا امام صادق علیه السلام فرمود که اگر میخواد دعا مستجاب بشه، یک کسی پشت سرش دیگری رو دعا کنه، این به سرعت دعا مستجاب میشه. یعنی التماس دعا به هم بگیم، یعنی چون من با این زبان گناه کردم برای خودم، با این زبان برای شما گناه نکردم دیگه، این زبان من در حق شما زودتر مستجاب میشه. فرمود کسی اگه میخواد حاجتش برآورده بشه، 40 تا مؤمن رو دعا کنه، بعد خودشو دعا کنه. بذار توی نماز شب هم گفتن
40 مؤمن رو دعا کن.
بینندگان عزیز امتحان کنیم، بعد این چه حس قشنگی پیدا میکنیم اگه ما از صمیم دل اسم 40 نفر رو جلومون گذاشتیم و برای اونها از خدای متعال خیر میخواهیم. در روایت داریم کسی که برادر دینیش دا بدون اون که بدونه که او بدونه پشت سر داره دعا میکنه، یه فرشتهی میگه ولکه مثلو، به این دعا کننده میگه همین حاجت برای تو هم هست. فرمود دعای سه نفر بدون شک مستجابه. یکیش دعای پدره، پدر و بچه هاتونو دعا کن، پدر مادر ها، چون گاهی میبینم که مینالن. اولا ما هم جوون بودیم، همینجوری بودیم، یادمون رفته جوونی همون رو. و این بچه اومده بگه آقا ببین بابا چی کار کردی؟ گاهی که بچه انسان بد عمل میکنه، آدم یاد اشتباهاتی که در حق پدر مادر خودش کرده میفته.
بله.
و از این جهت خوبه ها که ما بگیم خدای ببخش، قدر بابا رو ندونستید. ولی پدرها اگر گله دارن از بچه ها، راهش دعایه. یعنی گاهی برای بچه هامون دو رکعت نماز بخونیم،
دعاشون کنیم،
دعای پدر مستجابه. دعای همید. مظلوم هم مستجابه.
بله.
اگر کسی بهش ظلم شده بگه آقا دعا کن، دعای مسافر هم فرمود مستجابه. از اون ورم داریم بچه اگه باباشو دعا کنه مستجابه. یعنی اصلا انگار خدا دوست داره همه به فکر هم باشه. دعوت الولد صالح لوالده حتما مستجابه. پس ببینید گاهی به بچه همون بگیم بابا التماس دعا،
چرا خوبه،
خیلی قشنگه، اون هم چه حس قشنگی پیدا میکنه. بگیم بابا بعد از نمازت ما رو دعا، بعد باز اون به ما بگه التماس دعا یا ما دعاش بکنیم. اتفاقا در این صحیفه سجادیه که ذکر خیرش امروز شد، دو تا دعا هست. دعای 24 در حق پدر مادر هاست.
بله.
که پدر مادر ها در این قالب میتونیم دعا کنیم. دعای 25 در حق فرزندان هست. اینم یکی از اون موارد. در روایت داریم که اگر کسی دیگری رو دعا کنه 100,000 برابر برای خودش همون حاجت هست. یعنی گاهی اینجوری ظرفیت ایجاد میشه. ولی برای خودش دعا کنه یکیه. همون 100,000 که 100% ضمانت شده بهتر از اون دعایی که برای خودت میکنی نمیدونی مستجاب میشه، میشه یا نمیشه.
ولی برای دیگران که دعا کنی انشاءالله برای خودت هم هست.
بله. تا 100,000 جا داره.
بله.
و اصلا سیرشون هم اینجوری بوده. شهیدید امام حسن و مجتبی نقل کردن که مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها هم تا صبح دارن مؤمنین رو دعا میکنن به اسم. این به اسم خیلی عجیبه، یعنی اینا همسایه ها رو میشناختن، همسایه هاشون رو دوست داشتن. و حالا همین همسایه ها یه وقتی که از زهرا گرفتار شدن به کمک نیومدن، ولی اینا خالصانه
دعا میکردن،
دعا میکردن و نیکی میکردن و محبت میکردن به اینها. قرآن میگه حضرت ابراهیم اینجوری دعا کرد، گفت ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، خدای مرا پدر و مادرم را و همه مؤمنین رو مشمول مغفرتت بگردان. حضرت موسی اینجوری دعا کرد، وکتب لنا، خدای برای همه ما در این دنیا حسنه بنویس و در آخرت. امام رضا علیه السلام نقل شده که اینجوری دعا میکردن، یا کریم اغفر لمن فی مشارق الارض و مغاربها.
به به،
امام رضا میفرمود در شرق و غرب عالم زن و مرد مؤمن، خدایا مغفرت شامل حال اونها کن. امام صادق باز داره که فرمود اگه دعا میکنید همه رو دعا کنید، اینجوری بیشتر دعاتون مستجاب میشود. حالا ما چرا دعا نمیکنیم؟ معرفت نداریم، فکر میکنیم تموم میشه.
یعنی مثلا فکر میکنیم که
میگه خودمون چی
کم بیاد.
آره خودمون، آره اینجوری دیگه، اینجوریه، فکر میکنیم تمام میشه. نمیدونیم گنجینه های خدا بی پایانه، گنجینه های خدا تمام
نمیشود.
به امام معرفت نداره. وقتی آدم میره حرم امام رضا کنار دریای رحمته، آدم کنار دریا باشه سخاوتمند میشه، نگران نیست، بدبینیم به خدای متعال. و کسی که بدبینن به خدا دعاشون مستجاب نمیشه، کسی که بدگمانن دعاشون مستجاب نمیشه، کسی که معرفت ندارن دعاشون مستجاب نمیشه. ما آخه ببینید شما میخواین دعای اینه خدا را بخوانید.
بله.
میشناسیم که بخونیم یا خدای خیالی رو صدا میزنیم یا خدای واقعی رو. اگه خدای خیالی رو صدا میزنیم که او حاجت نمیده، مثلا مشرکین بت پرستا رو صدا میزدن، او بتا حاجت میدادن؟ حاجت نمیدادن، درست؟
خب
خدای واقعی رو واسطه، خدای واقعی چجوریه؟ گنج های بی پایان داره،
قبولش داشته باش،
بی نهایت رحمت داره.
بله.
ما گاهی خدای خیالی خودمون رو صدا میزنیم. لذا معرفت خیلی مهمه. و از جاهایی که ما معرفتمون رو به خدای متعال نشان میدهیم همینه که برای دیگران دعا میکنیم. میدونیم خدایا تو داری،
بله،
به همه عالم بدی تموم نمیشه. لا در فکر کنم در دعای افتتاح بود، لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. خدا اینجوریه، هر چه بیشتر بده جودش بیشتر میشه، مثل چشمه‌ای که آب برداری دوباره میجوشه. خدا اینجوریه، تمام نمیشه جود و کرمش. این معرفته به نظر من بسیار اهمیت داره. معرفت نداریم و بعد ما وقتی که دیگران رو دعا نمی کنیم یعنی ظرفیت رحمت خدا رو نداریم. چون وقتی ما دیگران رو دعا می کنیم ظرفیتمون رو بیشتر می کنیم.
بله.
وقتی ظرفیتمون بیشتره لیاقت رحمت بیشتری پیدا می کنیم. لذا گفتم توی نماز شب به فکر دیگران باشید. و شاید جلسه یکی از جلسات عرض کردم، وقتی ما از ته دل دیگران رو دعا میکنیم، از ته دل دوست داریم، ناخودآگاه با هم که مواجه میشیم تو چشممون اثر داره، تو رفتارمون اثر داره. یعنی اون کسی که نیمه شب یا بعد از نماز یک کسی رو دعا کرده
بعد باهاش روبرو میشه یه جایی،
خود به خود اثر میذاره. بعد اون طرف از چشمای ما محبت رو میبینه، از زبان ما، از رفتار ما، اون هم تشویق میشه که به ما محبت بکنه. به ویژه اگر کسی هنرمنده باید دعا کنه کسی را که بهش بدی کرده،
که این قلبو
پاک کنه،
پاک کنه و او رو بکشه سمت خوده.
ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدای در دل ما کینه مؤمن قرار نده.
جامعه ایمانی شاید خوشگل میشه اگر
خیلی قشنگ
همین نکات ریز و رعایت.
خدا رحمت کنه یکی از اساتیدمون رو، من یادم سال اول طلبگی بود، ایشون گفتن من شما رو دعا میکنم، شما من رو دعا کن. باز یه استادی از حرم اومدن گفتن دو حرم دعات کردن. میگن یه کسی با آیت الله عراقی شیخ الفقهاء و المجتهدین خدا رحمت کنه ایشون رو، گفت التماس دعا. گفتن اسم چیه؟ اصلا واژه التماس دعا اخاصیت افتاده، اصلا بعضی میگن التماس دعا اینو خداحافظ، خودشون انگار جدی نمیگن، ما هم این کلمه رو جدی نمیگیریم. آیت الله عراقی طرف میگه التماس دعا، میگن اسم چیه؟ یعنی میخواد بره در خلوت دعاش کنه. بی تفاوت نباشیم به التماس دعا گفتن دیگران. این مدل آیت الله عراقی بود و بزرگان همه همینجوری بودن. زیارت امین الله که تمام میشه آخرش داره وقفر لنا و لأولیاء اینا، انگار زیارت وقتی مستجابه که آخرش مؤمنین رو دعا کنه. خدای ما و همه دوستانمون رو ببخش و کفنا اعدانا، خدای دشمنان ما رو از ما دفع کن. بعد از زیارت امام رضا علیه السلام توصیه شده دعایی هست به نام عالیت المزامین.
بله،
مثلا اون دعا رو بخونید، خیلی زیباست. تو اون دعا میگه که خدای من، پدر و مادرم، دوستام، عموهام، عمهام، خاله هام، داییام، اجدادم، جداتم، فرزندانم، فرزندان اونها، بچه های خودم، نزدیکانم، دوستانم، همسایه هام، من اهل شرق و الغرب، همه کسایی که از شبد شیعه هستن، محب اهل البیت هستن، الاحیاء منهم و الاموات. بعد میگه معلم ها، ولی جمیع من علمنی خیرا او تعلم منی علما. بعد میگه خدای اونا رو شریک این ثوابای من کن، من رفتم زیارت اینقدر ثواب داره. اشرکم فی صالح دعایی و زیارتی. الله اکبر،
الله اکبر. بسیار خوب،
این مکتب همین جوریه.
خیلی ممنون،
سلامت.
خیلی شیرین بود،
سلامت.
خیلی لذت بردی، متشکرم از شما، ممنونم ازتون. و اما دوستای خوبم، بیننده های محترم، صفحه 34 قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیات 216 تا 219 تلاوت خواهد شد انشاءالله تا لحظات دیگر. مهمان این آیات خواهیم بود، ثوابش هم تقدیم کنیم به خاطر حسن دو اتفاقی که کنار هم قرار گرفتنی، کنار هم قرار گرفتنشون. حتما میدونید که این روزها روزهای آغاز بازگشت آزادگان سرفراز کشورمون در سال 1369 به کشورمون هست و از اون طرف امروز به تقویم قمری آغاز همین روزها آغاز حرکت آزادگان سرفراز کربلا به سمت شامه. ثواب تلاوت این آیات تقدیم همه آزادگان سرفراز امت اسلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی همیشه در خدمت و در محضر قرآن کریم باشیم و عامل به قرآن کریم. یه نکته رو با هم مرور بکنیم بعد خدمت آقای نظافت عزیز باشیم در ادامه برنامه سمت خدای این نوبت. داریم در مورد ارتباط مؤثر صحبت میکنیم، در مورد اینکه جامعه ایمانی اصل اول ارتباط مؤثر رو خوب بلد میشه و خوب اجرا میکنه و اونم مهرورزی و مهربونیه. به نظر شما مهربونی با کسایی که نیازی دارن توی مسیری، لزوماً هم نیاز مالی ممکنه نباشه، این انجامش برآورده کردنش مهربونی نیست؟ هست دیگه، بالاخره یه کاری دستمون برمیاد برای یکی انجام میدیم. یه بچه‌ش هم همین نیاز مادیه. طرح فرزندان قدیر که مدتی است داره اجرا میشه نیاز به مشارکت شما داره. برای مشارکت در طرح فرزندان قدیر، برای حمایت از زوجهای نابارور که الهی خدا به حق ابو عبدالله، به حق ماه محرمی که توش هستیم، به هر کی فرزند خواد فرزند بده، برای مشارکت تو این طرح لطفاً به کانال ما در فضای مجازی، به سایت اینترنتی و بخشایی که زیرنویس میشه و معرفی میشه مراجعه بکنید. خیلی متشکرم. آقای نظافت عزیز در خدمت شما این.
بله، تلاوت شد صفحه 34. چقدر خوبه، انس با قرآن. قرآن انیس و مونس ما میشه در شبهای تار. خوش به حال کسی که انس دارن. اینا کسی که با قرآن انس دارن هیچ موقع احساس وحشت ندارن، یعنی احساس تنهایی ندارن.
بله،
انس با قرآن بسیار خوبه. این آیاتی که خونده شد نکات و لطایف زیادی داره. در ابتدای صفحه داره کتب علیکم القتال و هو کره لکم، میگه دفاع و جنگ با دشمنان واجب شده اما شما خوشتون نمیاد. طبیعیه، انسان تشنگی و گرسنگی و نمیدونم زحمت و رنج رو دوست نداره. بعد میگه عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، خیلی چیزا هستش، چه بسا که شما کراهت دارید اما براتون خیره. و اصا انتوهب بو شیئن، خیلی چیزا دوست دارید ولی براتون شره. از کجا بفهمیم چی خیره چی شره؟ اعتماد کنیم به خدا. چطور به یک پزشک محترم اعتماد میکنیم؟
بله.
میگه داروی تلخو بخور، میگیم باش تلخه ولی به عاقبتش فکر میکنیم. حالا در رابطه با دفاع و مقاومت ممکنه بعضی بگن کوتاه بیایم دیگه مثلا حلش کنیم. خب حل نمیشه. یعنی این دشمن ها اینجوری هست، مظهر نفس اماره انسان هست. برای نفس اماره تو تعقیب نماز عصر گفتن بگین اعوذ بک من نفس لا تشبع، خدای به تو پناه میبرم از اون نفسی که سیر نمیشه. آمریکا اینجوریه، اسرائیل اینجوریه. فرار کنی بدتر میکنن، عقب نشینی کنی بدتر میکنن. یعنی اعتماد باید کرد به خدای متعال. فرمود که والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه اینا این دشمنا اینا چه جوری هستن، شما اینا رو نمیشناسید. بنابراین این آیه داره تأکید میکنه بر مقاومت. و شما دیدید تو این داستان جنگ غزه که هفته قبل اتفاق افتاد،
بله،
این مقاومت جواب داد. تمام کشورهای عربی با اسرائیل جنگیدن یه روزگاری، 6 روز بیشتر دوام نیاوردن. حالا میبینید آقا مردمی که موشکاشون یه چیزای خیلی کوچولو و اصلا جایی هم بخوره تخریب چندانی نمیکنه، ولی این موشک طرف رو به زانو در میاره و اون حاضر به صلح میشه و تقاضای صلح میده و شروط اینا رو میپذیره. یعنی اینجوریه آقا مقاومت که میگم بکنه. خب مقاومت میدونی مثل چیه؟ مثل سربالاییه. سربالایی سختی داره ولی همیشه آدم ها تو سربالایی
نمیمونن، بالاخره میرسن اون بالا.
دوران گشایش شروع میشه. 8 سال زمان جنگ ملت ایران مقاومت کردن، گشایش ها شروع شد. مدافعان حرم مقاومت کردن، تموم شد، داعش نابود شد. یعنی داستان یه داستان این عالم اینجوریه که خدای متعال در رابطه با جنگ. در یه آیه دیگه در این صفحه میفهمد من یرتدد منکم اندینه، یه خطری که گاهی مؤمنین رو در تهدید میکنه ارتداده، بازگشت. میگه هر کس برگرده از دین و با اون حالت بمیره تمام اعمالش از دست میره و جهنمی میشود. و بعد میگه اونایی که ایمان آوردن و اونایی که هجرت هم کردن، اسلام میگه هجرت هم بکنید. یعنی اگه یک کسی احساس میکنه در یک محیطیه که نمیتونه دینش رو حفظ بکنه، میگه علم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها، زمین خدا وسیعه، چرا هجرت نمیکنی؟ میگه اونایی که ایمان آوردن و هجرت کردن و مبارزه کردن، اولئک که یرجون رحمت الله، اینا همونایی هستن که امید دارن به رحمت خدا. و الله غفور رحیم، و بدانید خدا سراسر مغفرت و رحمت است. و این مغفرت و رحمت خدا شامل حال مجاهدان می شود. امیدوارم که خدای متعال مدد کنه که انسمون با قرآن روز به روز بیشتر بشود.
الهی آمین.
و دعاگوی هم باشیم. بنده هم قول میدم به نفع خودم کار بکنم.
بله.
یعنی بینندگان عزیز رو
دعا بکنم.
دعا کنم.
همین الان چند تا دعا بفرمایید واسه ختام.
خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد، آنچه که به خوبانت دادی به بینندگان عزیز سمت خدا هم عطا.
الهی آمین.
آنچه از خوبانت دور کردی از این بینندگان هم دور بگردان.
الهی آمین.
بچه‌های ما رو، همسر ما رو نور چشم ما قرار بده.
الهی آمین.
خدایا ازدواج و اشتغال جوانان رو تأمین کن.
الهی آمین.
روزی هاشون رو حلال و طیب و واسع بگردان.
الهی
آمین. خدایا هر کس که التماس دعا گفت، هر حاجت خیری که داره او را حاجتشو برآورده بگردان.
الهی
آمین. امواتمون، حقدارانمون، پدر مادرهایی که به رحمت خدا رفتن، اونا رو شریک ثواب این جلسه بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار متشکرم.
سلام
علیکم. آقای نظافت عزیز و بزرگوار محبت کردید. منم یه دعا میکنم برای شما، آمینش هم با بیننده های عزیز و شنونده های پاک دلمون باشه، پای رادیو معارف و شبکه های مختلف تلویزیون، حاج آقای نظافت و همه کسایی که برای ما حرف های خوب به ارمغان میارن تو سمت خدا، خدایا حفظ بفرما. متشکرم آقا.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. خب ممنون از شما عزیزان، رسیدیم به لحظه های پایانی سمت خدای امروز. دفتر برنامه امروز رو میبندیم، ولی میدونید و میدونم و میدونیم که حکایت همچنان باقی است. عرض ادب میکنیم به ساحت قدسی ارباب بی کفن، ابا عبدالله الحسین علیه السلام، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن
حسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين حسين 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 حسين